شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم. این بیت به دو صورت خوانده میشه، حالا من هر دو صورتش رو میخونم. شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. و یا این صورتش: شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. حسرت جاویدم از نایابی مطلب مپرس، حسرت جاویدم از نایابی مطلب مپرس. نارسایان آنچه می جویند من گم کردم. ای تمنا نوحه کن بر کوشش بی حاصلم، جستجوها دارم اما یافتن گم کردم. هیچ کس چون من زیان فرسوده فرصت مباد، تا سراغ رنگ میپرسم چمن گم کردم. میشدم من هم به وحشت هم انان رنگ و بو، لیک چون گل دستگاه پرزدن گم کردم. روز و شب خون میخورم در پرده بی طاقتی، روز و شب خون میخورم در پرده بی طاقتی. گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش، نالواری داشتم در سوختن گم کردم. یافتن گم کردنی می خواهد اما چاره نیست، کاش گم گردم چه سازم، گم شدن گم کردم. بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس، بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس. بی خودی می داندن راهی که من گم کردم.
ضمن عرض سلام و احترام خدمت دوستان، ما این غزل را بیت به بیت می‌خوانیم و جلو می‌ریم. شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، یا به این صورت که شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، این به هر دو صورت میشه خواند. منتها ترجیح بنده این هست که انجمن گم کرده را کلاً یک ترکیب تصور بکنیم. چرا؟ برای این که میگه شمعی، یعنی ساختار جمله طوری هست که شمعی باشه با انجمن گم کردم طبیعی تر هست. اگر میگفت که شمعم از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، یعنی اگر شمعم بود، اون موقع آدم میتونید حد بزنه که پس گم کرده ام درسته به صورت فعل. و همچنین در مصرع دوم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. اگر بلبلم می بود میتونستیم بگیم بلبلم از پرفشانی ها چمن گم کردم، که یک مقدار بیان معمولی تر و ساده تر میشد. یعنی یکی از خصوصیات بیدل اتفاقا همینه که از بیان های بسیار ساده پرهیز میکنه. از اینکه بگه من بلبل هستم و از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، یک مقداری سعی میکنه این بیان رو متفاوت بسازه با پیچاندن عبارت شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کرده هستم. و یک نکته دیگر در شعر بیدل است که اینم باز نکته جالبیه، که غالبا سعی میکنه عبارت ها را از حالت فعلی در بیاره، یعنی صورت فعل نباشه بلکه جمله اسنادی باشه، یعنی با است و ام و اینا ختم بشه. مثلا اگر بخواد بگه که نشه هستی در دور پیری نارسایی میکند، مثلا میتونید بگه نشه هستی در زمان پیری مثلا نارسایی میکنن، ولی میگه که نشه هستی به دور جام پیری نارساست، نارسا است. غالبا سعی میکنه به صورت است ختم بکنه عبارت ها رو، این عبارت رو اسنادی بسازه با یک مقداری به نظرم از نظر زبانی یک مقداری قشنگتر میشه عبارت ها به این صورت. شمعی از وحشت نگاهی، وحشت نگاهی هم تعبیر قشنگه. وحشت یعنی پریشانی، یعنی نگاه پریشانی دارم، انجمنم را حتی گم کردم. این غزل غالبا با گم کردن سر و کار داره و بیدل بسیار قشنگ با این گم کردن بازی میکنه. یک بازی های قشنگی داره که در این غزل میبینیم. غزل سنگینی نیست زیاد، یعنی پر نکته باشه، دشواری های خاصی داشته باشه و اینا زیاد نیست و سریع هم انشاءالله جمع خواهد شد این برنامه امشب ما، منتها این ویژگی رو داره. شمعی از وحشت نگاهی انجمن گم کردم، بلبلی از پرفشانی ها چمن گم کردم. یعنی اینقدر بال و پر فشاندم که دیگه چمنم از دست رفت، گم شد. یعنی که در یک نوع پریشانی، در یک نوع استراب، در یک وضعیت پیچیده انگار دشوار درگیر هستم. و بعد در بیتای بعد میه چیزهای گم کردنی رو با چیزهای عجیبتری ارتباط میده. مثلا در بیت بعد میگه که اون چیزی که دیگران میجویند ما گم کردم، یعنی خود اون چیزی که جستنی هست رو گم کردم، بنابراین نمیدونم چی چیزی رو بجویم، دنبال چی چیزی باشم. حسرت جاویدم از نایابی مطلب مپرس. اینجا هم باز دو صورت میشه قرائت کرد. حسرت جاویدم از نایابی مطلب مپرس، یعنی حسرت جاوید مرا از نایابی مطلب نپرس، نپرس که من چه حسرت جاویدی دارم. و یک صورت دیگر این که من خودم یک حسرت جاوید هستم، حسرت جاویدم، من حسرت جاوید هستم، از نایابی مطلب مپرس. به نظرم میرسه در این مورد باز قرائت اول منطقی تر باشه، به خاطر این که اون میم ضمیر در مطلب دیگه نیست. اگر حالت دوم می بود باید اون مطلب هم می بود، یعنی نوری این ضمیر در اونجا وجود می داشت. به نظرم می رسه که حسرت جاویدم از نایابی مطلب مپرس، نارسایان آنچه می جویند من گم کردم. اون چیزی که مردم نارسا، کسانی که دنبال چیزی نمی رسند، اونها چیزی که می جویند، چیزی که آدم هایی که دنبال چیزی نمی رسند دنبالش هستن ما گم کردم. یعنی یک مقدار بیان ها رو پیچیده میکنه، عبارت ها رو پیچیده میکنه، حالت های پیچیده تری از مطلب رو سعی میکنه ارائه بکنه. و در بیت بعدی هم همینطور میایه و یک نوع تشخیص انجام میده و میگه که یافتن رو گم کردم. این چیزایی که گم کرده و میگه که ما اینا رو گم کردم رو میاد یک مقداری بعضی از مصدرها، بعضی از پدیده‌هایی که دیگه خودشون یک شخصیت انگار پیدا کردن و یک شیء شدن که گم شدن، اینطوری تصور میکنه. ای تمنا، و بعد به تمنا هم خطاب میکنه. آقای دکتر شفیعی کدکنی در کتاب شاعر آینه ها، در کتاب شاعر آینه های اتفاقا یکی از خصوصیات سبکی شعر بیدل رو چی میدانه؟ همین شخصیت بخشی به اشیا. اینجا به تمنا خطاب میکنه، تمنا رو یک شخص تلقی میکنه و میگه که تو نوحه کن بر کوشش بیاصل من، که من جستجو میکنم ولی چی چیزی رو گم کردم؟ خود یافتن رو گم کردم. نظیر کاری که در مورد فراموشی میکرد، بیدل با فراموشی هم این چنین کارهایی میکرد، با گاهی بازیهایی میکرد. مثلا میگفت که ای فراموشی کجایی تا به فریادم رسی. خود فراموشی رو شخصی تصور میکرد که قرار بیا به فریاد آدم برسه. یعنی چی؟ یعنی مدوچار فراموشی بشم. و اینجا هم ای تمنا نوحه کن بر کوشش بی حاصلم، جستجوها دارم اما یافتن گم کردم. یافتن خودم رو گم کردم. هیچ کس چون من زیان فرسوده فرصت مباد. زیان فرسوده فرصت و فرسوده رو با کلمات دیگری ترکیب بکنه، باز ترکیب سازی های خاص بیدل است که بسیار هم داره. با کلمه فرسوده ترکیبات بسیاری می سازه. زمان فرسوده، زیان فرسوده، نفس فرسوده، قدم فرسوده، قدم فرسا و امثال اینا. این خودش از جنبه های هنری کار بیدل هست که از این نوع ترکیبات زیاد داره. هوس پیما، قدم فرسا، صبر آزما، که اتفاقا بعضی از دوستان شوخی میکردن میگفتن که همونطور که ما داریم مثلا هوا سنج داریم، بیدل هم ترکیباتی از این قبیل داره که مثلا خمیازه سنج داره. خمیازه سنج تهمت عیش رمیده ایم. بعد میگفتن اگه یک دستگاهی بنا برای سنجیدن خمیازه درست بشه، مثل این که دستگاهی که مثلا فشار خون میسنجن یا مثلا اینا، بعد یک دستگاهی اگه بخوان اختراع بکنن اسمش رو بعد بگذارن خمیازه سنج، یعنی ترکیبی که بیدل هم در شعر خودش آورده. و از این نوع خوب شده تو واقعا بهتر تو ماندی.
نرگس ترکیب بغل سنج ساخته بود و خودت بغل سنج اختراع کرده.
بله بله، حالا این اشاره بکنم به این بغل سنج که نرگس ما که مادرش هر روز میره زینب خانم سر کار و این دختر حوصله‌اش یعنی انتظار داشت که مادرش زودتر ببینه و دلش تنگ میشد، مثلا در سنین خیلی کوچک 2 سالگی 3 سالگی 4 سالگی شاید دیگه همونقدر، بعد یک دماسنجی تقریبا کشیده بود، اختراع کرده بود و این را رنگ قرمز میزد یا همچه چیزی،
سه لایه رنگی داشت، زرد و قرمز و آبی.
سه تا لایه رنگی داشت، زرد و قرمز و آبی، که بعد این قرمز میشد وقتی که بچه خیلی دیگه دلش به مادرش تنگ میشد، میگفت که این بغل سنج ما قرمز شده و ما انتظار داریم که مادر بیایه ما رو بغل بگیره. یعنی به انتظار بغل مادرش بود و این در واقع دستگاهی ساخته بود به نام بغل سنج. بعد پیام میداد گاهی یا میگفت که مامان کجایی که من بغل سنجم قرمز شد دیگه. و حالا اگه قرار باشه که دستگاه خمیازه سنج برای کسانی که تو مجلس جایی مثلا میخوابن یا امثال اینا بسازن، خب اسم اونم باید بگذارن خمیازه سنج که در شعر بیدل هم آمده، خمیازه سنج تهمت عیش رمیدیم، می آنقدر نبود که رنج خمار من. و بسیاری از ترکیبات دیگر، یعنی یک قدرت عجیبی بیدل در ترکیب سازی داره و این ترکیب ها بعض وقتا چیزی ساخته میشه که الان اتفاقا بعضی استفاده میکنیم، مثلا هواپیما، معنی غباری که هوا رو میپیمایه، نه اشک اینجا زمین فرساست، نی آهی هواپیما، غبار بی اسایی ها به این اندام میخیزد، که این هواپیما برای غبار میگه، غباری که به هوا بلند شده، این میگه غبار هواپیما. و از این قبیل بسیار داره. حالا یک نمونهش همین زیان فرسوده هست. دل صبر آزما کمتر ز داروگیر فرساید، چو آن سنگی که زیر کوه باشد دیر فرساید. سنگی که زیر کوه هست، تو لایه های زیرین کوه هست، فرسوده نمیشه. میگه دلی که صبر داره و تحمل میکنه کمتر فرسوده میشه از داروگیر. و اینم جالبه که گیر و دار را آمده داروگیر ساخته و قافیه بخواه اعتبار قافیه. دو جا سه جا بیدل گیر و دار را آمده داروگیر گفته. یک جای دیگه هم داره الان یادم نمیاد. باز الان نصف ذهنم، نصف یک نیم کره، تا نیم ساعت درگیره که اون بیت رو پیدا کنه، یک نیم کره مغز با شما صحبت خواهد کرد تا اون بیت پیدا شه. اصلا یک عادتی هم دارم که وقتی یک بیتی به خاطر نمیه باید انقدر سمج باشم تا اون رو پیدا بکنم. و داروگیر را داره. خب هیچ کسشون من زیان فرسوده فرصت مبا. بله نه نمیشه، بعد اون بیت پیدا میشد. دست از دنیا بدار و دامن آهی بگیر، تا بدانی همچو بیدل قدر دار و گیر را. اینه چقدر قشنگه. میگه دار کجا باید باشه؟ دست از دنیا بدار. و گرفتنت کجا باشه؟ دامن آهی رو بگیر. اون وقت قدر دار و گیر رو میدانی. دست از دنیا بدار و دامن آهی بگیر، تا بدانی همچو بیدل قدر دار و گیر را. قدر دار و گیر را که ما اتفاقا از بیدل یاد گرفتم و در اون غزل شطرنج گفتم که صفحه چیده می شود دار و گیر می شود، این را از بیدل یاد گرفتم دیگه، وگر نه گیر و دار خب قافیه نمی گنجه چی کار می کردم. خب این بین از این جهت اینا را بعضی وقتا اشاره می کنم برای جماعتی که شاعر هستن خیلی اینا کارآمده، یعنی میشه یک شاعر خیلی قشنگ از این ترکیبات استفاده بکنه و خیلی از کسانی که در این جمع مخاطبین ما هستن شاعران هستن. خب بریم به بیت بعد. می شدم من هم به وحشت هم عنان رنگ و بو. ها اون بیتو کامل خوندم اصلا. هیچ کس چون من زیان فرسوده فرصت مباد، تا سراغ رنگ می پرسم چمن گم کردم. تا به سراغی میرم که چی رنگی دارم، میبینم اصلا چمن از دست رفت. رنگ نشانه ای از وجود شخص است، نشانه ای از جلوه و دیداری هست که ما از اون چیز داریم و رنگ معمولا میپره از بین میره. یک بیت دیگه از اون داشت به خاطرم میامد در مورد این که پریدن رنگ و این که خیلی زود این رنگ میپره. میگه که حالا بدبختی ما اینه که وقتی هم که به اون رنگ میرسم، سراغ اون رنگ پریده خودم رو میگیرم، اصلا چمن از دست رفت. یعنی ما اول رنگم میپره، بعد سراغ اون رنگ میرم و اون رنگ رو پیدا میکنم، بعد میبینم چمن اصلا از دست رفت. این طوری این زمان میگذره. در اون غزل که دوش از نظر خیال تو دامن کشان گذشت، اشکان قدر دوید زپی کس فقان گذشت، اونجا فکر میکنم یک بیت اینطوری هم داشت که تا غنچه دم زند شکفتن بهار رفت، تا غنچه دم زند شکفتن بهار رفت، تا ناله گل کند زجرس کاروان گذشت، تا سراغ رنگ میپرسم چمن گم کردم. بله دوستمون اینجا اشاره کردن، نوشتن در این بساط به جز رنگ گرفته چیزی نیست. می شدم من هم به وحشت هم عنان رنگ و بو، لیک چون گل دستگاه پرزدن گم کردم. رنگ و بو در قید و بند نیستن، یک نوع رها هستن، به خصوص بوی گل. بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم. رهایی در بوی گل هست، به خاطر که هیچ چیزی رو نمیتونه زندانی بکنه. بوی گل رو نمیشه محصور کرد، یعنی خود گل رو هم اگر روش بپوشانیم یا به نوعی داخل یک محفظهی بگذاریم، بوی او بالاخره پخش میشه و به همه جا میرسه. پس میشه گفت که بوی گل یک نوعی دچار وحشت، آزادی، پریشانی است. این وحشت گاهی میتونه به معنی آزادی و پریشانی و رهایی هم باشه. نوعی رهایی در کلمه وحشت نهفته، چون حیوانات وحشی هم که میفتن وحشی حیوانی است که رها است، یعنی وابسته به زندگی و انسان ها نیست. و میگه که ما مثل رنگ و بو آزاد میشدم، منتها بدبختی اینه که ما مثل گل دستگاه پرزدن ندارم، خودم نمیتونم بپرم. رنگ و بوی ما میپرن ولی خودم دیگه پا در گل هستم. کمی نزدیک به اون بیتی که گفته بود که نیستم سرو که پا در گلم آزاد کنید، بوی گل تا نشوم ننگ رهایی نکشم، نیستم سرو که پا در گلم آزاد کنید. سرو آزاد هست ولی پا در گله، گلم همینطور، وابسته به جایی است که در او کاشته شده، ولی رنگ و بوی او آزاد هستند. و میگه من این دستگاه، دم و دستگاه، امکانات پرزدن رو گم کردم. و یک بیت بسیار معرکه، یک تلقی و دریافت جدیدی، یک برخورد جدیدی با کلمه، یک برخورد جدیدی با مفهوم لال بودن. نمیگه ما، یعنی میگه لال هستم، چرا لالم؟ برای اینکه سخن ما، گفتگوی ما راه دهن رو گم کرده، نمیدونه از کجا بیرون بشه. این یک گفتگوی در ذهن ما هست ولی راه دهن گم کرده. شما تصور بکنید حرفی داشته باشید و این حرف خواسته باشه از دهان شما بیرون بیایه و گفته بشه، منتها اون حرف راه دهن گم کرده، نمیتونید حرف بزنید، بنابراین میتونیم بگیم لال. میبینید در اینجا هم باز یک شخصیت بخشیده به گفتگو. نمیگه لال نمیتونه گفتگو کنه، میگه گفتگوی داره این، که اون گفتگو مثل یک انسان دنبال جایی برای ارائه میگرده، دنبال دهانی میگرده که به وسیله اون دهان بیرون بیایه و این دهن رو گم کرده و به همین دلیل نمیتونه حرف بزنه. روز و شب خون میخورم. خون خوردن به معنی زحمت کشیدن، رنج خوردن، رنج کشیدن، عذاب کشیدن، قصه خوردن و امثال اینا هست. چه مقدار خون در عدم خورده باشم که بر خاکم آیی و من مرده باشم. روز و شب خون می خورم در پرده بیتاقتی. بیتاقتم، اون گفتگو بیتاقته ولی راه هم پیدا نمی کنم بره بیرون آمدن. گفتگوی لالم و راه دهن گم کردم. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش. سپند یک لحظه می سوزه، یک ناله می کنه که همون صدای جرقه مانندی است که داره و بعد دیگه خاموش میشه. همین دانه های سپند که رو آتش می ریزیم، یک لحظه یک صدای ترکیدنی داره هر کدوم از دانه و بعد دیگه تمام میشه. و میگه این عملا یک ناله داشت، اونم در زمان سوختن گم کرد، رفت، تمام شد و دیگه بینوا مان. بینوا دو معنی باز داره، هم میتونه بینوا به معنی فقیر و بدبخت باشه، هم به معنی بینوا یعنی نوا نداره، یعنی صدا نداره. و اتفاقا بیدل در جاهای مختلفی از این بینوا بودن به دو معنی استفاده کرده. تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. مفلسان را مایه شهرت همان دست تهیست. تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. برگ به معنی برگ و ساز و امکانات میتونه باشه که با مفلس تضاد داره. و از نی نوایی بر نخواست یعنی نوا بلند نشد از او. در این حال نی میتونیم بگیم بی نوا هست، این فقیر هست، بی برگ هست، که باز با برگ ارتباط داره. یک شبکه های از ارتباط در شعر بیدل هست که وقتی عمیق میشی میبینی مثلا دنیایی داره برای خودش. فقط باید وارد بشی ببینی بی نوا معنی میده. دو سه معنی ممکنه داشته باشه. میگم آدم بی نواییم، ولی در این حال بی نوا با ناله اونجا ارتباط پیدا میکنه، با صدا. یادم آمد از یک بیت قشنگ دیگه ای که اتفاقا در مورد سپند داره و با چون سپند هم شروع میشه. چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس. چقدر این بیت عاطفی هست. چون سپند از درد و داغ بی کسی هایم مپرس. مصرع دومش چی بود؟ دود آهی داشتم رفت و مرا تنها گذاشت. یک دود آهود رفت و تمام شد. چون سپند از بینوایی های من غافل مباش. نالواری داشتم در سوختن گم کردم. باز ناله هم نمیگه، میگه نالوار، یک صدای شبیه ناله. تازه ناله هم نبود خیلی، ولی هرچی بود بالاخره هم گم شد رفت. و یک بیت دیگر که در اون با گم بازی میکنه و چند بار این کلمه رو تکرار میکنه و تکرارهای بیدل هم بسیار جالبه. یعنی بعضی وقتا با تکرار یک کارهای خیلی عجیبی بیدل میکنه. مثلا تماشای غریبی داشت بزم بی تماشایی، یا اون بیت دیگه که میگفت که گم گشتن ز گم گشتن برون آورد عنقا را. به ذوق بی نشانی، بی نشانی شد نشان. بیدل سه بار با نشان بازی میکنه در مصرع اول. به ذوق بی نشانی، بی نشانی شد نشان بیدل، که گم گشتن ز گم گشتن برون آورد عنقا را. این گم شدنش او را از گم شدن بیرون انداخت، یعنی مشهور شد به این وسیله. اینجا هم همینطور یک کاری با گم کردن میکنه. یافتن گم کردن میخواهد اما چاره نیست. اینجا یک بازی جدید با گم کردن. میگه ما بدبختی ما اینه که خود گم کردن رو گم کردم. آخه آدم دنبال یک چیزی میگرده باید یک چیزی گم کرده باشه. وقتی یک چیزی گم میکنی میری دنبالش میگردی. خود اگه گم کردن رو گم کرده باشی چیکار خواهی کرد؟ دنبال چی چیزی میگردی؟ یافتن گم کردن میخواهد اما چاره چیست؟ ببخش چاره نیست. بله تناقض چیزی که خانم شعبی اشاره کردن. بله بیت قشنگ در اون غزل ناله. سوختن کرد این قدر آگاه هم از احوال دل، که این سپند بی نوا مهر زبان ناله بود. که باز جالب اینجا هم بی نوا داره. که دوستمون جناب یزدانی این بیت رو نوشتن، از اون غزل بسیار زیبایی که شب که در یادت سراپایم زبان ناله بود، خواستم رنگی بگردانم عنان ناله بود، کس نیامد محرم راز نفس دزدیدنم، ورنه این شمع خموش از دودمان ناله بود. که باز بین شمع و دود ارتباطی هست. ما اون غزل رو یک بار خواندیم در یکی از جلسات قبل. خب یافتن گم کردنی میخواهد، اما چاره نیست، کاش گم گردم چه سازم، گم شدن گم کردم. میگه من برم گم شم، یک گم اینجا، بعد در این حال برای چی؟ برای خود گم شدن رو گم کردم. سه بار گم رو میارم و به شکل بسیار ماهرانه با این بازی میکنه. از این بازی ها در شعر فارسی ما زیاد نداریم، البته تکرارهای قشنگ داریم، مثل اون بیتی که مرحوم اوستا داره که از درد سخن گفتن و از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه درد است. ولی اینا کم اتفاق افتاده. ببینید همین بیت طوری گل کرده که اصلا تمام یک وجه عمده‌ای از شهرت مرحوم اوستا به خاطر همین بیت هست که یک بیت فوق‌العاده است. یافتن گم کردنی می‌خواهد، اما چاره نیست، کاش گم گردم چه سازم، گم شدن گم کردم. و بیت آخر. بله بله، بیت بسیار زیباییست خانم شیخ گرانقدر. بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس. بیابان مرگ، باز تعبیر قشنگی، کسی که در بیابان میمیرد بس بیابان گردی میکنه، نمیگه بیابان گردی. ببینید بیابان مرگی یک مرحله بالاتره، یعنی کسی که اصلا خودش کشته در بیابان گردی، به نوعی بیابان گردی که کشته خودش رو، اینطور یک تعبیری. و بیابان مرگ باز از اون تعبیرای ما در شعر دیگران ندیدم. یک بیتی هست که اینم جالبه، شاید دوستان سراغ داشته باشن. اسم بیدل داره و انگار مقطع یک غزل بیدل باشه، ولی هر چه گشتم در غزلیات بیدل نیافتمش، در این جای دیوان بیدل نیافتم. البته همه جای دیوان بیدل در نصرا و اینا شاید در جای باشه که من ندیدم، ولی این بیت رو پیدا نکردم. و یک بار کسی این بیت رو خوند در جایی به اسم بیدل، ولی در دیوان بیدل نبود. شاید همونطور که عرض کردم در جاهای دیگری از کلیات جز غزلیات باشه، چون بنده غزلیاتش 6 بار خواندم، فهرست غزلیاتم دارم، این بیت نیست درش. چی بیتیه؟ میگه در بیابان عمل بیدل به خضر زنده گفت، که بیابان مرگ چونی مانده های زندگی. میگه با به خضر، خضر پیامبری هست طبق باورهای ما که زنده است و در بیابان ها گردش میکنه، همون حضرت خضر. و بیدل میگه که ما به اون خضر زنده گفتم که خسته نشدی یک طوری، یعنی از این زندگی کردن اینقدر دیگه خسته نشدی تو؟ در بیابان عمل بیدل به خضر زنده گفت، که بیابان مرگ چونی مانده های زندگی. حالا چطوره با این همه بیابان مرگی؟ اونجا هم کلمه بیابان مرگ رو دیدم. بله دوستمون بیت دیگری هم نوشتن، در جهان یارب بیابان مرگ باد، هر که ما را رهنمون کس کند. نمیدونم از چه کسیه، پس معلوم میشه ترکیب رایجی بوده در شعر، حداقل دوره‌ای در شعر فارسی، ولی برای بنده تازگی داشت. بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس، بی خودی میداند آن راهی که من گم کردم. میگه که این هوش ما رو بیابان مرگ میسازه، چون ما با این هوش دنبال این چیز و دنبال آن چیز میگردیم، بیابان گردی میکنیم، دنبال این توقعات و آرزوها و امثال اینا میریم، ولی در حالی که باید بی خود بود، بی خود ماند. و این بی خود به معنی از خود بی خود شدن، به معنی فارغ شدن از هوش و دانایی و آگاهی است. و اون راه بی خودی با بی خودی میشه طی کرد، نه با هوش. ای بی خودی بیا که زمانی ز خود رویم، جز ما دیگر که نام رساند به یار ما. بیدل بی خودی رو بسیار توصیه میکنه آدم ها رو به بی خودی، یعنی از خود بی خود شدن، که یک نوع از خود بی خود شدنی، فرا رفتن از این عقل و هوش معمول و شاید حتی یک نوع بیخود شدن عرفانی باشه. بیدل از درد بیابان مرگی هوشم مپرس، بی خودی می داند آن راهی که من گم کردم. و این هم از غزل امشب. خداحافظ همه دوستان و به امید دیدار در جلسه دیگر.